جرایم غیر عمد رو از زندان آزاد میکنه، قبل از اینکه به اونها و به اون زندانیان محبت کرده باشه، به خودش محبت کرده. ماه رمضان ماه خوبی هاست و ماه تمرین بهتر شدن. محبت کردن رو تو این ماه بیشتر تمرین کنیم، اونم بیچشم داشت. ممنونم که یک هفته همراه این گروه از ایران شهر بودید. در پناه خدا، خداحافظ.
خنک شدیم، اوف، مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده زیر سایه شما، کول را به راه با صفا با مطلوب آیده راز کنیم و باد بخوریم، خنک بشیم خوب زیر سایه شما، با کول رما همیشه بهاره، نبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
خوبه بدونیم آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانی. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده. همراهان رادیو ایران به ساعت 19:30 رسیدیم و وقتش رسیده تا ازتون دعوت بکنم مهمان ویژه برنامه افطار رادیو ایران قرار آسمانی باشد.
زنان روانم همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو. قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو. قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو. سوار ماه و آبای نست، ببین که خیره مانده و شکوه چشم گیر تو. به سوی صدای سر دوباره کوچ می کنم، از این سکوت یخ زده به سوی گمسیر تو. قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، از خلوت من از حضور بی نظیر تو. قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو.
هر که مهمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه اول خرداد 1398، 16 رمضان 1440 هجری قمری. خوش اومدین به قرار آسمانی. سلام. سلام به شما رفقای شنونده. حال و احوال. یه خدا قوت به همه اونایی که هنوز سر کارن یا اونایی که تازه میخوان برن سر کار، مثل ما که تازه اومدیم سر کار. مادرای محترمی که دارن سفره افطار رو آماده میکنن، روزدارایی که افطاریای مسجد رو آماده میکنن برای روزدارایی که برای نماز و افطاری میان مسجد، اونایی که امشب افطاری مهمون دارن، اونایی که امشب افطاری مهمون میرن. سلام به نونوایی ها. خدا رحمت کنه بابای من نونوایی داشت. دم افطاری نون داغ تازه میدن دست مردم. راننده های محترم، مسافرای محترمشون، هر کی هستین، از هر کجا، مسلمون، غیر مسلمون، روزدار، روزندار، ایرانی، غیر ایرانی، دهکای بالانشین، دهکای پایین‌نشین، جنای خوب اون ور اقیانوس اطلس، جنای خوب این ور اقیانوس اطلس، پورشه سوار و موتور سوار، دکتر و مهندس، کارگر و بنا، کشاورز و دامدار، معلم و کاسب، صنعتگر و اداری، خانمای خونه‌دار، مادرای محترم، افطار نزدیکه. به قول قصه‌گوهای قدیم، هر کی بنده خداست بگه یا خدا. بهانه همکلامی امروز ما با شما این سواله: طلایی ترین زمان عمر شما کی بوده و تو اون طلایی ترین زمان چه اتفاقی افتاده؟ 220-486-220-5009 شماره تلفن هامون، 30900 هم شماره پیامکمون هست. رادیو ایران رو میشنوید. 52 دقیقه و 30 ثانیه مونده به وقت اذان مغرب به افق تهران.
این روزا آسمان همه رحمت است و زمین پهنه از نور در این ضیافت عاشقانه.
زمزمه نیاز و بوی قرآن چه عالمی داره شبای قدرش، شبایی که واسه دلای عاشق خورشید صد بهار ماه بعدش. فردا تموم عاشقا میدونن تو دست هر کسی یه شاخ نونه، یه پنجره سمونه روشن رو به دلای عاشق و زلاله.
اگه تهران و حوالیش صدای ما رو میشنوید، ساعت 28 دقیقه وقت الان مغرب به افق تهران هست. امروز هم اذان از رادیو ایران با صدای استاد مرحوم محمد توخی پخش خواهد شد. یه بار دیگه سوال خدمتتون عرض بکنم که بهانه همکلامی ما امروز با شما، سوالمون اینه: طلایی ترین زمان عمر شما کی بوده و چه اتفاقی توی اون زمان افتاده که شما اون رو طلایی ترین زمان تلقی کردید؟ 220-486-225-009 تلفن، پیامکم 30900.
ما از خدای گم شده ایم، او به جست جوست.
یا رب العالمین، یا رب العالمین.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدای بخشنده مهربان.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوالند، بگو من نزدیکم.
امروز که روز 16 ماه مبارک رمضان هست، سری بزنیم به جزء 16 و یه نکته رو با هم دیگه مرور کنیم از باب تدبر. سوره ای رو که آیه‌ای که مد نظرم هست، یا بهتره بگم گروهی از آیاتی که امروز مد نظرمون هست، از سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها هست. داستان حضرت مریم چند جایی توی قرآن ذکر شده، مثلا سوره آل عمران هم نکاتی راجبش اومده، اما اینجا تقریبا مفصل ترین بحث تولد حضرت مسیح از حضرت مریم، مفصل ترین شکل روایتیش توی سوره مبارکه مریم هست، از اونجایی که میفرماید و از کرفل کتاب مریم از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. یادآوری کن زمانی رو که مریم از اهلش یعنی از خاندانش بیرون آمد و به سمت یک مکان شرقی رفت. و بعد حالا ماجراشو همشو هم توی مثلا فیلم و سریالش دیدیم، هم قصه های مختلف تفاسیر مختلف شنیدیم. من نمیخوام به خود داستان اشاره بکنم، یه نکته توی این داستان هست که میخوام حالا فقط یه مرور اجمالی بکنیم که حضرت مریم باردار میشن توسط به اراده الهی توسط جبرئیل، که اونجا میفرماید که من آمدم تا به تو پسر پاکیزه‌ای ببخشم. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قالت انا يكون، من چگونه صاحب فرزندی خواهم شد در حالی که نه مردی منو لمس کرده و من نه ازدواج کردم، آدم بدی هم نبودم. که حالا جبرئیل میفرماید که خداوند میفرماید که این کار بر من آسان است و او را نشانه‌ای برای مردم قرار خواهم داد. و بعد اون ماجراها اتفاق میفته، حضرت مریم باردار میشن، بعد در واقع عیسی رو بار برمی‌داره، موقع وضع حمل که فرا میرسه دوباره از شهر خارج میشه، به منطقه‌ای میره که در واقع زایمانش رو اونجا انجام بده. اینجا یه نکته‌ای وجود داره در مورد که حالا به صورت معجزه‌وار خب حضرت مریم زیر درخت نخل خرمای خشکیده‌ای نشسته بودن، خیلی حالت محزونی داشتن. خب من حالا بچه‌مو به دنیا آوردم، الان وردارم بچه رو ببرم وسط مثلا قوم یهود، چون حضرت مریم و اصلا حضرت عیسی پیامبر قوم یهود بود و یک بنی اسرائیلی بود، حالا باید این بچه رو که حضرت مریم معجزه‌وار بار برداشته و معجزه‌وار به دنیا آورده بلند ورداره بغل کنه ببره وسط اونا. جماعتی که در واقع علمای یهود بودن و بسیار سختگیر، مناسکگرا و مراوده باهاش، خیلی آدمای سختگیری بودن. حالا یه خورده چشم هم چشمی هم با خاندان مریم داشتن، یعنی جناب عمران که حالا تو سوره آل عمران میفرماید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خب برگزیدگان خدا بودن، اینها هم علمای یهودی بودن. حالا پیغمبری که معجزه میکنه با عالمانی که خودشونو وارثان شریعت یهود میدونن، یه خورده بالاخره یه کنتاکتایی هم داشتن، یه خورده رقابتای اتفاق میافتاد. حالا بهترین گزینه وقت بود که بتونن از خاندان جناب عمران انتقام بگیرن، که دیگه چی بهتر از این میخوایم دیگه، خودش با جرمی که مرتکب شده خودش با پای خودش داره میاد. قرآن اینجا میفرماید که ما به مریم موقعی که خیلی حال محزونی داشت بهش گفتیم که فاما ترین من البشر احدا، اگر آدمی رو دیدی که البته خواهی دید، فقولی اینو بگو، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، من امروز روزه سکوت گرفتم اصلا صحبت نمی کنم. خب خدایا من که الان بچه رو به دنیا آوردم، از خودمم که حق دفاع ندارم، به من میگی حرف نزن، پس چه اتفاقی، کی از من دفاع خواهد کرد؟ خیلی شرایط خیلی سختیه، یعنی مریم فقط یه نفر که نبود، آبروی یه خاندان همراه او بود و حالا چگونه ثابت بکند، من چجوری ثابت بکنم که الان این فرزند موهبت الهیه، یه معجزه الهیه، کی باور میکنه اینو؟ بعد برم توی وسط یه قومی که خیلی سختگیرن، بر مبنای شریعت یهود باید به طور طبیعی اگر مثلا حضرت مریم نمیتونه ثابت بکنه حقانیت و طهارتش رو، خب طبیعی بود که اونها حکم به سنگسارش میدادن، ولی هیچ وقت این کارو نکردن. دلیلش این است که یه جوری که حالا به روایت قرآن مراجعه میکنیم، یه جوری مریم سلام الله علیها تونسته این معجزه وار بودن رو نشون بده، اثبات کنه و طهارت خود رو ثابت بکنه که کسی دیگه باهاش کاری نداشته باشه. تو روایت قرآن نکته اینجاست که حضرت مریم موقعی که وارد قوم میشن، به سراغ قومشون میرن، فعتت بهی قومها تحمله، میره داخل قوم در حالی که تحمله او رو بغل داشت با خودش میبرد، یعنی بچه به بغل رفت داخل قومش. گفتند که قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، عجب کار زشتی کردی، یا اخت هارون، این یه عبارت عرفیه. ما کان ابو کمر اسوان و ما کانت امو که بقیا، نه پدرت آدم بدی بود نه مادرت، آیا این چه رسوایی بود که به بار آوردی؟ فاشارت الی، مریم به کودک اشاره کرد چون خودش قرار بود حرف نزنه. اونا هم گفتن که آقا مسخره کردیم ما رو. قالو کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیا، چون ما توقع داریم مثلا ما جواب سوالای تو رو از بچه‌ای در گهواره بشنویم. که اونجا حضرت عیسی علیه السلام به بیان آمد و گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. در واقع سخن گفتن حضرت عیسی علیه السلام در گهواره که یک معجزه بود، شهادت به طهارت مریم سلام الله علیها، تا اینجاش این روایت قرآن. نکته ای که امروز میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم اینی که این گره تاریخی که مریم سلام الله علیها چگونه باید ثابت میکرد که عیسی معجزه الهیه و او کار بدی انجام نداده، اینو چجوری باید ثابت میکرد؟ این توی روایت قرآن هست و در هیچ کدوم از روایات اناجیل نیست، یعنی انجیل های چهارگانه هیچ کدوم اینو توضیح ندادن که چگونه مریم تونست طهارت خودش رو به اثبات برسونه. داستان تولد حضرت مسیح به شکل های مختلفی توی 4 تا انجیل آمده، ولی هیچ کدوم این روایت توشون نیست که مریم چگونه توانست ثابت بکند که من کار بدی نکردم و این فرزند معجزه الهی است. این از در واقع قرآن به یک نقطه کاملا تاریخی که در واقع بگیم اگر حتی مربوط به دین مسیحیت هست، خود اونجا این سوال به روشنی پاسخ داده نمیشه، ولی اینجا قرآن به این نقطه تاریک از تاریخ قشنگ روشنایی میندازه و ما رو متوجه میکنه که چگونه شد که مریم توانست طهارت خودش رو ثابت کنه. توی روایات اناجیل این نیست و حتی ملحقاتش، یعنی اون بخش اعمال رسولان و نامه های پولس، و هیچ کدوم از اونها به این مورد، به این داستان اشاره نشده که چگونه مریم توانست به اون قوم سختگیر مناسک گرایی که اتفاقا منتظر بودن که یه نقطه ضعفی گیر بیارن برای رقابت با خاندان جناب عمران، و حالا دیگه این الان بهترین فرصت بود، و چگونه توانست مریم سلام الله علیها اینو اثبات بکنه. این روایتی است که قرآن نقل میکنه و توی روایت انجیل ها نیست. البته خدا انشالله ما رو با همه انبیاء الهی محشور کنه.
از طرف محمد فرستاده پروردگار به هراکلیوس امپراتور روم، سلام بر آن کسی که پیرو راست.
در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی برد. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده
پروردگار تو هم، آمدم تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببرم.
Fear not, Mary, for you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you will call his name Jesus.
این است عیسی پسر مریم.
تفاوت بین ما و شما فاصله به باریکی همین خط.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
و علی هدی الاقدار قام محمد.
طرف محمد فرستاده پروردگار هراکلیوس امپراتور روم، سلام بر آن کسی که پیرو راستی و هدایت است. از شما می خواهم دعوت به
۱۹:48 است. 40:20 مونده به وقت اذان مغرب به افق تهران و الان 48 دقیقه. بندر عباس هم وقت اذان مغرب شده، یعنی الان وقت اذان مغرب بندر عباس. بیرجند هم 1 دقیقه دیگه، زاهدان هم که چند دقیقه قبل اذان شده. الان وقتشه که ترجمه که نمیتونم بگم، بازنویسی یا بازخوانی دعای روز 16 مبارک ماه مبارک رمضان رو با صدای زیبای حسن همایی بشنویم.
مهربان ترین. انگار همین دیشب بود با چشم دنبال هلال باریک و نقره فام ماه بودم. چشمی به هم گذاشتم، 16 روز گذشت. 16 روز است که مهمان سفره تو هستم. بر سرم دست کرامت میکشی، نفسهایم را تسبیح، خوابم را عبادت مینویسی. تو همیشه همین جور بوده ای، اهل عطا و کرامت. من اما همیشه بنده ناجور بودم، جوری که انگار تو نیازمندی و من بی نیاز. انگار نه تو بر من، که من بر تو حق نعمت دارم. تو مرا صدا میزنی و من ناز میکنم، تو دعوت میکنی و من روی بر میگردانم، تو مهر میورزی و من نامهربانی میکنم، تو دست دوستی دراز میکنی و من دست رد به سینه پرمهر تو میزنم. اما خدایا این حجم جهل و جسارت تو را از رحمت و لطف و عنایتت باز نمی دارد. بدی من مانع از خوبی تو نمی شود. تو همیشه همان خوب همیشه‌ای، همان خدای اهل تفضل، همان رحیم اهل عطا، همان رحمان اهل سخا. تفضلت را شکر، عطایت را سپاس.
حسن که داشت این دعا رو میخوند، ترجمه دعا رو، این واژه حجم جسارت تن و بدن منو لرزوند. یعنی گاهی اوقات اصلا حواسمون نیست انگار که با خودم دارم میگم حواسمون نیست که با کی طرفیم. و بعضی از رفقا میگفتیم که یه وقتی، حالا من اینو خیلی عرفیش میکنم، که آقا بعضی وقتا تصویر ما از خدا اینه که دیگه خیلی راحتیم باش، شأن و جایگاهش انگار یادمون میره. حالا من که در شأن من نیست اینو بگم، ولی از امیرالمومنین نقل میکنم، تو دعای سبایشون میفرماید یا من دل علا ذاتهی به ذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته. یعنی با کسی دارم حرف میزنم که منزه هست از این که با مخلوقاتش همنشینی کنه، خیلی کلاسش بالا، یا سید از ساداته، خیلی اصلا شأن و جایگاهش این نیست که با ما بشینه و حالا لطف کرده اجازه مخاطبه با ما داده، از سر بزرگی این کار کرده، از سر بزرگواریش اجازه دعا و مناجات به ما داده، وگرنه اصلا شأنش این نیست. ارتباطمون به صورت تلفنی برقرار شده حسین جان؟ برقراره. حجت الاسلام و المسلمین دکتر افتخاری، کارشناس محترم برنامه. سلام، عصرتون بخیر، نماز روزتون قبول.
سلام جناب آقای حسینی عزیز و همچنین سلام خدمت همکاران خوب برنامه و همراهان عزیز، مهمانان خداوند متعال در این ماه مبارک رمضان. انشالله که هر روز برای این دوستان بهترین حالات و معنویات رقم بخوره. انشالله.
حاج آقا سوالمون امروز از شما اینه، از مخاطبین پرسیدیم که طلایی ترین زمان عمر شما کی بوده. دلیلش هم این بود که یه اصل سوال این بود که از شما میخواستیم بپرسیم، آیا مفهوم که نه، آیا قطعات زمان تو بخشای مختلف ارزششون با هم دیگه فرق میکنه؟ اینو از این جهت میپرسم، زمان رو ما امروز یه مفهوم فیزیکی ازش میفهمیم. یعنی مثلا امروز که اول خرداده، مثلا من که نگاه میکنم، اگه بگن زمان رو بفهم، میگم آقا 2/3 زمین، 2/3 از مدار بیضی شکلی که به دور خورشید توش میچرخه، دو سوم فاصل نصفشو، یعنی از نقطه تعادل بهاری تا نقطه تعادل پاییزی که نصف اون مدار میشه، دو سومشو الان زمین گذروند. حالا این مارمزونش کجاست؟ یعنی مثلا تفاوت این قطعه از زمان با تفاوت این قطعه از زمان در که حالا الان افتاده تو مارمزون شبای قدر هست، ولی 20 سال قبل که اصلا مارمزون نبود تو این، این قطعه از زمان توی امسال با این قطعه از زمان، همین بخشی که مداری که زمین داره طی میکنه، با 20 سال قبل چه فرقی داشته؟ چرا زمان‌ها با هم تفاوت میکنن از منظر دینی در حالی که از منظر فیزیکی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن؟
خب درست فهمیدید، از منظر فیزیکی و محاسبات کمیت حرکت رو به زمان تعبیر میکنند، حالا این کمیت حرکت مادی، اما به هر حال تمام این لحظه های زمان مثل تمام اماکن زمین، مثل تمامی حالت های انسان، تمامی وجودها، همه یک ارتباطی غیر از این ارتباط فیزیکی و مادی، ارتباط هم با خدا دارن که منشأ خلقته. خدایی که خلق میکنه زمین و زمان رو، خدایی که خلق میکنه انسان و آدم و عالم رو، پس اونها هم یه ارتباطی با خدا دارن. اون نوع احترامی که ما برای اون زمانها قائلیم، نه ما مسلمانها، میام همینطورن، حتی نه تنها کاتولیک های از مسیحیت که پروتستان ها هم که معمولا مسائل مقدس رو خیلی جدی نمیگیرند و تقدس رو خیلی جدی نمیگیرند، اونا هم این احترام قائلن، یهودی هم این احترام قائلن و زمان هایی رو و مکان هایی رو مقدس میدونن. ما هم همینطوریم. خداوند متعال حضرت موسی رو که رفته دنبال یه مقداری آتش میفرماید انکه بالواد المقدس توا، تو در سرزمین مقدسی هستی الان. و همینطور زمانهای مقدس، مکانهای مقدس در واقع در با نوع ارتباطشون، با نوع عنایت خاصی که خداوند متعال در اون مکانها، در اون زمانها داره شناخته میشن. پس در واقع تقدس ذاتی اینها نیست، ذاتی اینها یک جسم طبیعی، یک جرم مادیه و یک حرکت عادیه، اما با توجه به اینکه خداوند متعال چطوری عنایت خاصی در یه زمان خاصی، مکان خاصی رو داره، اینا تقدس پیدا میکنن. تقدس پیدا کردن هم معنیش اینه، یعنی اینا قدسی میشن. قدسی میشن یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها در ارتباط با عالم قدس که عالم خداوند متعال، عالم پاکی ها و عالم طهارت و اینهاست، و در ارتباط با حضرت خداوند متعال باری تعالی، اینها یک احترامی پیدا میکنن. البته این احترام به طور عمومی برای همه لحظه ها و همه زمان ها و مکان ها هست، اما لحظاتی خاص که یک عنایت خاص، یه جلوه خاص که اسم اونها رو مثلا میشه به گذاشت ایام الله، اینها یک احترام خاصی پیدا میکنن. حتی ذکر ایام الله میشه عبادت، اصلا ذکر میشه خود این، همونطوری که ذکر قرآن با ارزش میشه که یک سری کلماتی که ما اینها رو میخوییم، همونطور ذکر ایام با ارزش میشه، همونطور حتی ذکر انسانهایی با ارزش میشه. وذکر عبادنا، ذکر داره عباد، این تذکرها، این ذکرها در مورد زمان، در مورد مکان، در مورد انسانها حتی وجود داره و ذکر اونها با ارزش میشه، همونطور که ذکر خداوند با ارزشه، ذکر آیات، مذکور آیات با ارزشه.
یعنی طبق فرمای شما مقدس نبودن ولی بعدن مثلا طی ماجرای مقدس شدن؟
با توجه به این که همه منشأشون خداوند متعال، همه اینا مقدسن، ولی یک عنایت خاص و تقدس خاصی برای زمانها و مکانهای خاصی برای اینا در نظر گرفته شده که دیگه اونا ایام ویژه است، اونا ایام الله میشه، همه ایام ایام الله هستن. الان به عنوان مثال همین ماه مبارک رمضان، خب این ماه رو گفتن ضیافت الله، ماه مهمانی خدا. خب کی بوده که ما مهمان خدا نبودیم؟ ما هر، نه تنها ما، تمام موجودات مهمان خدا هستن.
درسته.
همه از خوان روزی اون نعمت میخورن.
درسته.
دد و دام و انسان و همه اینها.
حاجی تقلب نکنین دیگه، سوالای بعدی منم دارین جواب میدین، برای فردای منم یه سوال بزنین دیگه. می‌خواستم اینو بپرسم.
بله، حالا همه اینها اتفاقیه، بعد اینو شما خودتون یه امر الان محترم و مقدس بشمارید که داره یه نیت خالص و صادقانتون الان